برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
درود بر شما بینندگان همیشگی و همچنین عزیزانی که تازه به بینندگان برنامه روزگار آلترناتیو پیوستند. بیژن آتشینجان هستم، عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و با 31مین برنامه روزگار آلترناتیو همراه شما هستم. ما در این برنامه ها برای اولین بار به طور تفصیلی به تشریح چند و چون روند آلترناتیو سازی برای مقابله با حکومت اسلامی مستقر بر کشورمون پرداختیم. چند برنامه اول به تعریف آلترناتیو و تفاوتش با نهادهای مشابه اشاره داشت و چند برنامه اخیر رو به بررسی طرح شش مرحله‌ای دکتر نوری‌علا اختصاص دادیم و به دقایق و منازل موجود در مسیر روند آلترناتیو سازی پرداختیم. امروز هم قصد داریم به ادامه بررسی مرحله چهارم یعنی مرحله تشکیلات بپردازیم. توجه شما را به ویدیو کوتاهی در مورد ویژگی‌های عضویت در آلترناتیو جلب می‌کنم و سپس برای هماندیشی به اتاق مجازی حزب می‌ریم. با ما باشید.
درود بر شما. امروز میخوام به اصطلاح سازی مخالف با اونچه که در برنامه پیش کوک کرده بودیم رو به نوا در بیارم، چرا که فکر میکنم اول لازم بود که برای مطرح کردن سخنان امروزم اون برنامه قبلی رو تهیه میکردیم و اون راه رو میرفتیم. برنامه ما هفته پیش در مورد فرهنگ سازمانی بود و من ابتدا به تفاوت بین سازمان‌های استخدام کننده کارکنان با سازمان‌های داوطلبانه اشاره کردم و به طور گذرا هم گفتم که هنگامی که از فرهنگ مسلط بر یک سازمان صحبت می‌کنیم، بیشتر نظرمون به نوع روابط ما بین مدیریت سازمان و کارکنانش از یک طرف و همچنین نوع روابط ما بین خود کارکنان از طرف دیگه است. و بعد هم به این پرداختم که فرهنگ نادرست سازمانی در کارکنان دستمزد بگیر بی‌تفاوتی و کار به عنوان رفع تکلیف رو به وجود میاره و در سازمان‌های داوطلبانه موجب دل سرد شدن و جدایی داوطلبان میشه. توجه بفرمایید که در هر دو نوع این سازمان‌ها فرض اول اینه که اول مشاغل مورد نیاز سازمان مشخص میشه، بعد مدیران سازمان دست به استخدام متقاضیان شغل و یا به کار گرفتن داوطلبان حائز شرایط میزنه. یعنی در هر دو نوع سازمان تعداد کسانی که به کار گرفته میشن رو تعداد مشاغلی که در اون سازمان تعیین شده مشخص میکنه. اما در این حال ما با سازمانهایی هم سر و کار داریم که تعداد کسانی که به اون میپیوندند محدود نیست. مثلا شما یه باشگاه ورزشی رو در نظر بگیرید که در واقع از طریق عضوگیری بودجه خودش رو تأمین میکنه و در نتیجه به عضو هرچه بیشتر احتیاج داریم. البته باید توجه کنیم که این عبارت اعضای باشگاه یه عبارت فریبنده ایه، چرا که اعضای یک مجتمع ورزشی در مدیریت مجتمع دخالتی ندارن و فقط از خدماتی که باشگاه ارائه میده استفاده میکنه. در کنار این نوع سازمان مثلا احزاب سیاسی رو داریم که محدودیتی هم برای پذیرش عضو ندارن، ولی برخلاف باشگاه ورزشی اعضای حزب در تعیین مدیران و حتی اهداف و استراتژی های حزب هم دخالت میکنن و معمولا هم برای عضویت در حزب حق عضویت هم میپردازن. به این ترتیب هفته گذشته سازمان ها رو در وهله اول به دو دسته تقسیم کردیم، با عضویت محدود و با عضویت نامحدود. و بعد توجه داشته باشیم که این عضویت نامحدود هم خودش به دو دسته تقسیم میشه، یکی سازمان های با عضویت نامحدود اما بدون حق دخالت اعضا در مدیریت سازمان، یکی هم سازمان های با عضویت نامحدود اما با حق دخالت اعضا در مدیریت سازمان. خب هر یک از این نوع سازمان ها هم دارای فرهنگ اختصاصی خوب یا بد خودش هستش و بر حسب ساختار فرهنگیشون یا رشد میکنن یا پژمرده میشن و از بین میرن. اما پرسی که ما در برنامه روزگار آلترناتیو باید از خودمون بکنیم اینه که آلترناتیو اگر تشکیل بشه به کدوم یک از این چهار نوع سازمان شباهت داره. اون ساز مخالفی که گفتم در اینجا به صدا در میاد، چرا که من میگم که پاسخ به این سوال که این سازمان چه شباهتی با سازمان‌های اون داره ما رو میرسونه به این پرسش که اصلاً آیا آلترناتیو به تعداد نامحدودی از اعضا احتیاج داره یا نداره؟ یعنی آلترناتیو شبیه یک باشگاه ورزشیه یا شبیه یک حزب؟ پاسخ شخص من اینه که آلترناتیو به اعضاب نامحدود که اصلا احتیاج نداره، چرا که نه سرویسی رو به اونا ارائه میده مثل باشگاه ورزشی و نه اگر شبیه حزب بخواد باشه بالا رفتن تعداد اعضا مثلا موجب پیروزی آلترناتیو در انتخابات بشه، در حالی که آلترناتیو ما قبل انتخابات قرار میگیره، اول حکومت سرنگون میکنه بعد انتخابات آزاد برقرار میشه. یعنی اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که هیچ دلیلی برای نامحدود بودن تعداد اعضای آلترناتیو وجود نداره، بلکه حتی میشه گفت که بالا بودن این اعضا جز مزاحمت در کار پیش برده مبارزه نتیجه ای رو نخواهد داشت. پس میتونیم نتیجه بگیریم که سازمانی که آلترناتیو نام میگیره نیازی به اینکه باز بکنه درهاش رو و تا میتونه عضو بگیره نداره، بلکه لازمه کسانی عضو اون محسوب بشن که هر کدوم دارای یک ویژگی خاصی باشند که در آخر سر به تقویت سازمان کمک بکنه. یعنی یکی از اشتباهاتی که در اپوزیسیون ما گروه های دست زننده به آلترناتیو سازی پس از چندی با ضررهای اون روبرو میشن اینه که خیال میکنن هر چقدر تعداد اعضاشون بیشتر باشه اونها قدرت بیشتری پیدا میکنن، ارسی رو هم میریسن ردیف میکنن، در حالی که اگر قصد قبل از دست دادن به ساختمان تشکیلات که گفتیم مرحله چهارم از طرح پیشنهادیه، اون گروه آلترناتیو ساز روی مسئله هدف خودشون از یک طرف و حقانیت کار خودشون از طرف دیگه کار کرده باشند و در این زمینه موفق شده باشند، نیازی به جمع آوری سیاه لشکر ندارن. تازه یه چیز دیگه هم باید یادمون باشه، در مرحله دوم ایجاد آلترناتیو که گفتیم اون گروه مصمم شروع میکنه گسترش بده تعداد خودش رو، در واقع دست به دعوت از دیگرونی میزنه که این گروه تشخیص میده پیوستنشون به سازمان باعث تقویت حیثیت و حقانیت اون میشه. و خب روشنه که دعوت کردن با آگهی کردن یا تبلیغ کردن متفاوته. سازمانی که برای انجام وظایف مختلف تعیین شده، مثلا به وسیله نمودار سازمانیش به افرادی احتیاج داره، خب آگهی میکنه، حالا چه برای استخدام کارکنان و چه برای جلب داوطلبان. حزبی هم که احتیاج به اعضای هرچه بیشتر داره تا در انتخابات بتونه برنده بشه، به تبلیغ مرام و برنامه های خودش میپردازه. اما آلترناتیوی که در حال ساختنه، افراد مورد نیاز خودش رو اول با دقت انتخاب میکنه، بعدم میره سراغشون و دعوتشون میکنه که بیان. خب این تفاوت، تفاوت عمده ای به نظر من، یعنی نشون میده که سازمان آلترناتیو شبیه هیچ کدوم از اون چهارتا سازمانی که دربارشون صحبت کردم نیست. اما خب با همه تفاوت هایی که برشمردم و کوشش کردم که نشون بدم که آلترناتیو شبیه هیچ کدوم از اون سازمان ها نیست، اما باید تأکید کنم که مطالبی که در برنامه هفته پیش درباره فرهنگ سازمانی گفتیم، به هر حال در مورد آلترناتیو هم صادقه. کسی که دعوت میشه برای اینکه به اون گروه مصمم به پیونده و میپذیره که بیاد عضو بشه، خب آدمه و دارای روانشناسی آدمه و اون فرهنگ سازمانی هم که صحبتشون میکردیم در واقع بر بنیاد روانشناسی آدم ها ساخته شده. بنابراین در مورد همه اینها استمرار علاقه شون به سازمان، احساس مالکیت و شراکت کردن در آلترناتیو، داشتن اعتماد به هم سلسله مراتب مدیریت و غیره، و هم این که بفهمند که ارزش حضورشون در سازمان شناخته میشه و مورد قدردانی قرار میگیره، اینا همگی به هر حال در آلترناتیو هم باعث محکم شدن هرچه بیشتر رشته های الفت فرد با آلترناتیو میشه. ممنونم.
دوستان اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث امروزمون به بینندگان و شنوندگان این برنامه توضیح بدم که ما همیشه در اتاق هماندیشی حزب از مدتی قبل بحثمون رو شروع می‌کنیم و فقط بخشی از صحبت‌هامون رو برای گنجاندن در برنامه‌ای که به طور عمومی پخش میشه انتخاب می‌کنیم. به همین دلیل ممکنه در سخنان دوستان گاهی اشاره‌ای به گفته‌هایی بشه که در برنامه گنجانده نشده، اگرچه خیلی کم این اتفاق میفته، اما بابتش از شما عذرخواهی میکنم. به هر حال به نظر من نکته‌ای که دکتر نوریالا در ویدیو مطرح کردن نکته مهمی بود، که اینکه تشکل‌هایی که روی مدل سازمان‌های چهارگانه ساخته میشن نمیتونن برای ساختن آلترناتیو موفق باشن و آلترناتیو بیشتر از راه دعوت برای کسب اعتبار و حقانیت به وجود میاد. بنابراین بحثمون رو با نظر آقای بیژن آتشینجان شروع میکنیم. بفرمید آقای آتشینجان.
من میخواستم یک فاصله بگیرم از صحبتهایی که دوستان عزیز اینجا کردن و پیرو صحبتهای آقای دکتر یک مثال حالا تاریخی رو بزنم که شاید هم مقدار ناخوشایند باشه، ولی نمونه یک آلترناتیو یا اپوزیسیونی بوده که واقعا کار کرده و اون هم خمینی بود. روح الله خمینی یک سازمانی درست نکرد که 40,000 تا 50,000 تا عضو داشته باشه. اون اینر سرکل خمینی یا اون دایره‌ای که دور خودش داشت که در فرانسه تشکیل شد و قدرت گرفت، یعنی قدرت بیشتر رو اونجا گرفت، متشکل از بنی صدر، قطب ساده، یزدی و فکر کنم یه 3 یا 4 تا آخوند و پسرش احمد خمینی بود. طبیعتاً تمام صحبت‌هایی که تو این جلساتی که تا الان داشتیم راجع به آلترناتیو زده شد، اگر بخوایم واقعا از لحاظ تاریخی هم بررسیش کنیم، تو روال و روند آلترناتیو سازی، یعنی ساختن خمینی به عنوان یک آلترناتیو، کاملاً به صورت کلاسیک رعایت شد. بهش حقانیت بخشیدن، بهش کاریزما دادن، بهش اون سکو رو دادن، اون پودیوم رو دادن که بیاد حرفش رو بزنه. تو فرانسه هر روز میومدن باهاش مصاحبه میکردن، حتی روزنامه لوموند که اون موقع معروف بود اگر اشتباه نکنم بیشتر با چپی ها صحبت میکنه یا افکار چپی رو پخش میکنه، با خمینی مصاحبه زیاد میکردن، نوارهای کاست مصاحبهش پخش میشد. تقریبا توی اون دهکده که خیلی آروم بود، خیلی شلوغ بود اون دورانی که خمینی اونجا بود، و دقیقا هم اون کارها رو نمیتونست تو ایران انجام بده. یعنی اگر خمینی به عنوان یک آلترناتیو یا اپوزیسیون در ایران میخواست فعالیت کنه، طبیعتا این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد. نمیخوام زیاد از بحث امروزمون فاصله بگیرم، ولی ایرانی که در شرایط روی کاغذ، شرایط تئوریک و شرایطی که خب دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسی راجع بهش صحبت کردن و تحقیق شده بود، در شرایط انقلاب نبود. ایران از لحاظ اقتصادی خیلی فقیر نبود، از لحاظ کسری بودجه خیلی زیادی نداشت، دهقانها شورش نکرده بودند، در جنگ شکست نخورده بود، ولی طبیعتاً با بک‌گراندهای مذهبی که مردم داشتند و وام بگیریم از صحبت محمد رضا شاه پهلوی، ترکیب اون ارتجاع سرخ و سیاه، ترکیب از ایده های چپی، استفاده از مردم، وامگیری از ایده های قبلی اسلام شیعی سیاسی که نهر وسیعش، رودخونه عظیمش از ایده های سید قطب و اخوان المسلمین از مصر می اومد و بقیه اتفاقات دیگه‌ای که افتاد، اینا تونستن به عنوان یک آلترناتیو موفق شن، رسیدن به قدرت و بعد حالا اون فرمو تشکیل دادن. دقیقا همین اتفاق افتاد، رأی‌گیری صورت گرفت. حالا بماند اتفاقاتی که این وسط افتاد و هیچ کدوم دموکراتیک نبود، ولی منظور از این مثال این بود که بخوام نشون بدم که واقعا اون تعداد اینجا حرف نمیزد. واقعا خمینی نیومد بگه اینهایی که دور بر منن و اون تعدادی که ما داریم باید زیادتر باشه. بله حامی خیلی زیاد داشت، ولی تعداد افرادی که واقعا کار میکردن، مثلا قطب‌زاده لینکی بود که حالا با PLO، با یاسر عرفات، با سازمانهای فلسطینی و اگه اشتباه نکنم با قذافی در لیبی داشت، ابراهیم یزدی بخواد به واسطه تسلطش به انگلیسی مصاحبه‌هایی که میکرد، ترجمه میکرد برای خمینی، روزنامه نگارا رو میآورد، یعنی هر کدوم یه کاری رو انجام میدادن تا این آلترناتیو رو به اون هدفش برسونن که رسوندن و بعدش هم حالا دیدیم چه اتفاقاتی افتاد. ولی صحبت و بحث سر اینه که واقعا احتیاجی نیست که یک آلترناتیو خیلی بزرگ باشه، تخصصی کار انجام بشه، به اون هدف نگاه بشه، حتی افرادی که تو اون آلترناتیو هم ممکنه ایده های خودشونو داشته باشن، ولی برای یک هدف مشخص که متاسفانه در این آلترناتیوی که مثال زدیم، هدف براندازی نظام شاهنشاهی و روی کار آوردن یک نظام توتالیتر مذهبی بود. مرسی از من، تمام،
سپاسگزارم. بفرمایید آقای دکتر.
من فکر می‌کنم که مدل خمینی با مدلی که مورد بحث ما هستش 180 درجه تفاوت داره، به خاطر اینکه اولا خمینی رو غربی ها در اون گوادالوپ تصمیم گرفتن اون رو بکنن آلترناتیو، بنابراین تمام امکانات رو براش فراهم کردن که این آلترناتیو بشه، در حالی که ما اگر که همین فردا هم همین نیروهای گوادالوپی دور هم جمع شدن بگن که قرار استش که آقای آتشین جان رو بکنیم، عرض کنم که آلترناتیو، خب همه این اختیارات رو در خواهند گذاشت. حرف ما در اینه که اگر این روش رو ما در دست ما نیستش که ما اگر که بخوایم یه روش خودبنیادی رو داشته باشیم باید چه کارهایی انجام بدیم. بنابراین مسئله چلبی سازی که خودش یه نوعی آلترناتیو سازی هستش مورد بحث ما نیست، چون در دست ما نیستش. من همش در فکر این هستم که مثلا اگر یه مدلی رو ما بخوایم در تاریخ جستجو بکنیم، شاید مدل آتاتورک مهمتر از مدل خمینی باشه. برای اینکه آتاتورک 5 نفر 6 نفر از افسران جوانی که در دوران عثمانی بودند تصمیم گرفتن که حکومت رو بر بیاندازن. به همین دلیل رفتن در دیار بکر، یعنی در شرقی ترین نقطه ترکیه، در اونجا شروع کردن لشکرکشی. عضوگیری نمی کردن، عضواشون خیلی محدود بودن، 10 نفر 12 نفر بودن. اما من اتفاقا این کتاب عرض کنم که چیز رو، کتاب زندگی آتاتورک رو به این دلیل ترجمه و منتشر کردم، الانم به طور مجانی روی سایت سکولاریسم نو وجود داره، که نشون میده که یک عده مصمم وقتی که تصمیم میگیرن یه رژیمی رو بر بیاندازن و یه رژیمی رو جانشینش بکنن باید چیکار بکنن. خب اینا رفتن اصلا اونجا ارتش درست کردن، ولی ارتشی ها عضو آلترناتیوی که اینها ساخته بودن نبودن. تمام حرف، یعنی توی این ماجرایی که ما داریم دنبال میکنیم بر این فرض هستش که این بار میخوایم چلبی سازی در مورد مملکت ما نشه، بلکه یک آلترناتیو ملی به وجود بیاد، که این آلترناتیو ملی تنها چیزی که بهش اعتبار میده اینه که بتونه از مردم ایران حقانیت کسب بکنه، بدون اینکه بی بی سی، آیت الله بی بی سی بیاد این کارو انجام بده. این مسئله ما هستش که ما رو جدا میکنه از مدل. من اعتقادم بر اینه که اصلا انقلاب ایران بعد از پیروزی انقلاب تازه شروع شد. یعنی اگر انقلاب رو اینطور بگیریم که یک سیستمی فرو میپاشه و یک سیستمی جایگزینش میشه، انقلابی در ایران صورت نگرفتش که. خمینی به وسیله نیروهای بیگانه انتخاب شد، بر مردم ایران حقنه شد، ارتش رو هم بیطرف کردن، پسیبش کردن، این آقا بلند شد با هواپیما ایرفرانس آمد ایران، تازه انقلابش رو شروع کرد. یعنی تمام سیستم قبلی رو، سران ارتش رو تیربارون کرد، این ور اون کارو کرد، اون کارو کرد، دانشگاه رو بست، همه این چیزها، انقلاب تازه شروع شد. تا اون زمانی که خمینی نیامده بود به ایران انقلابی در جریان نبودش. یه تظاهراتی بود، شورشی بود، یه عده داغ کرده بودن میرفتن مثلا سینما آتیش میزدن و این حرفا. اینه که با اینکه واقعا مدل مهمیه مدل خمینی، اما این مدلی نیستش که ما بتونیم کارش بکنیم، برای اینکه دیگرون باید تصمیم گیره. من یادمه در یکی از این کنگره هایی که ما داشتیم، یکی از کسانی که الان خیلی هم برجسته است در اپوزیسیون ما، منو کشید کنار گفت آقا داری اشتباه میکنی، تنها راه ما اینه که امریکایی ها گوش همه ما رو بگیرن، بکنن توی اتاق در ببندن و بگن تا موقع که تصمیم نگرفته باشید حق خروج ندارید، قضامونم بیارن بدن هر چند شبانه روزی که ما اون تو باشیم. خب این یه مدله، ولی مدلیه که دست ما نیستش، که دست اوناییه که قرار آقایون رو ببرن توی سالون نگه دارن. ما داریم فکر میکنیم که یه آلترناتیو سکولار دموکرات بعد از 43 سال حکومت مذهبی که خود به خود دارای یک جاذبه ای هست، خود به خود یه حقانیت خدادادی بهش داده شده، به خاطر اینکه اون یکی انقدر فاسده که این وضعیت رو پیش آورده، این چگونه میتونه به جایی برسه؟ راجع به این داریم فکر میکنیم.
خیلی ممنون. آقای حسین سایی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنون خانم قسم. من اول تشکر هم از دکتر با ویدیوهایی که این مراحل آلترناتیو سازی رو بسیار زیبا تشریح میکنن و دونه دونه ما میریم جلو. در رابطه با بحث امروز من یکم ابهام شاید یا یکم سوال میتونم بگم هستش، و اینکه اولش برمیگرده به مفهوم آلترناتیوی که ما داریم صحبت میکنیم راجع بهش. من چیزی که تصور میکنم الان وقتی راجع به آلترناتیو صحبت میکنیم، باید یک سازمانی باشه که میخواد جایگزین رژیم حاضر باشه، یعنی بعد از براندازی قراره بیاد اداره مملکت رو دست خودش بگیره. با این لحاظ و با این فرض من فکر میکنم خب سازمان باید یک آلترناتیو، باید یک سازمان چابکی باشه، خیلی عریض و طویل نمیخواد باشه که مثل الان حکومتی که الان باشه، این همه یه سازمان چابک با حداقل نیروهای به اصطلاح کارآمد که بتونه وظایفی که حالا تا مدتی که انتخابات رسمی انجام بشه و مشاغل و مناسب رسمی کشورداری به اصطلاح انتخاب بشن، این حکومت رو در دست داشته باشه و اداره مملکت رو به عهده بگیره. حالا بحث اینه که اگر ما صحبتمون راجع به اون سازمان هست، خب همینطور که آقای دکتر هم فرمودن بحث عضوگیریشون به تبع باید بر اساس شایسته سالاری باشه، بر اساس انتخاب باشه و دعوت از اعضایی که قراره توی اون کادر قرار بگیرن یا توی اون سازمان قرار بگیرن. ولی سوال من اینجا شکل میگیره که اگر بحث ما بحث اینی که راهی که داریم اینه به آلترناتیو برسیم و این پروسی آلترناتیو سازی رو داریم راجبش صحبت میکنیم، آیا بازو اجرایی این سازمانی که میخواد این در نهایت آلترناتیو رو تشکیل بده جز وظایفش، آیا این براندازی هم حساب میشه؟ و اگر براندازی جز وظایف این سازمان هست، چطور میتونه بازوی اجرایی داشته باشه در حالی که تعداد اعضای خیلی محدودی داره؟ یا به طور کلی بگم، یا سوالم اینجوری مطرح کنم که اگر قرار مثلا سازمان آلترناتیو یک بیانیه اعلامی صادر کنه برای خیزش عمومی، همه مردم بیان تو خیابون یه کاری انجام بدن، آیا اون افرادی که میان گوش میدن به فرمان این سازمان جز اعضا حساب میشن یا نه فقط اومدن به کمک سازمان؟ این چجوری میتونیم اینو تعبیر کنیم؟ من ممنونم، سوال من همین بود، اگر توضیح بدن دکتر ممنون میشه.
خیلی ممنون، بفرمایید آقای دکتر.
عرض کنم که ببینید، وقتی ما میگیم یک سازمان، خود به خود این دارای دپارتمنت های مختلفی هستش. سازمان لزوماً دارای عضو نیست، میتونه کارکنان هم داشته باشه. شما فکر کنید که مثلا آلترناتیو تشکیل شده، میخواد یه رادیو تلویزیون برای خودش درست بکنه. اونایی که میان رادیو تلویزیون رو درست کنن لزوماً عضوش نیستن که، اینا استخدام شدن یا داوطلبانه آمدن که این کار رو راه بندازن. مسئله عضویت با اینکه کارکنانی داشته باشه، حقوق بگیرن نگیرن، اینا همه با هم متفاوته. ما راجع به خود اون آلترناتیو داریم صحبت میکنیم. خود به خود آلترناتیو باید، یعنی تمام هدف اینه که این آلترناتیو به مردم ایران بگه آقا شما من رو قبول بکنید که من بدیل این حکومتی هستم که پدر شما رو در برده. بنابراین باید کسب محبوبیت بکنه. ولی مثلا ممکنه که 2 میلیون نفر عرض کنم که حامی این آلترناتیو بشن، ولی اون 2 میلیون نفر که عضو آلترناتیو نیستن. همیشه این نوع سازمان ها دارای، یعنی تمام تلاششون جلب حامی پشتیبانان هستن که به این جون میدن و تقویت میدن. ولی عضویت یعنی اون عده‌ای که راجع به یه مسئله تصمیم میگیرن و بعد برای اجراش ممکنه که اصلا به غیر عضو مراجعه بکنن به خاطر تخصصایی که وجود داره. اون کسی که میاد مثلا میکروفون میذاره، بلنگو میذاره که آقا بیاد اون وسط صحبت بکنه، اون که لزوما نباید عضو آلترناتیو باشه. آلترناتیو میتونه انواع اقسام روش ها رو برای انجام کار خودش اتخاذ کنه، ولی مسئله عضویت به این معنی که یک عده‌ای با همدیگه دور هم نشستن یه هدفی رو تعیین کردن، میخوان به اون هدف برسن و خود به خود مراحل مختلف تعیین استراتژی، تاکتیک‌های روزانه، همه این حرفا رو پیش ببرن، اونها عده مشخصی هستند و اونها هستند که عضو آلترناتیو محسوب میشن. در حالی که مثلا توی یه باشگاه ورزشی، خب هر کسی که بره اونجا حق عضویت بده برای اینکه استفاده کنه از سرویس های اونجا عضو محسوب میشه. یا در همین حزب خودمون ما تمام کسانی که اینجا نشستیم هممون عضو هستیم. حتی ما میتونیم تصمیم بگیریم و هدف حزبمون رو عوض بکنیم، مجمع عمومی سالیانه رو تشکیل بدیم، یه کسی پیشنهاد بکنه که اصلا اسم حزبمون رو بکنیم یه چیز دیگه. خب اگر اعضا تصمیم کردن اینطور خواهد شد، ولی آلترناتیو یه هدف معینی رو داده و اون رو نمیشه دستکاری کردش.
سپاسگزارم. آقای فرشید آقازاده بفرمایید لطفا.
من چون فکر کردم که این دوتا این دو گونه سازمان میتونن با هم همپوشانی داشته باشن، یعنی یه سازمانی میتونه فرض کن هم استخدام کننده باشه و حالا هر هدفی هر طوری داشته باشه، میتونه یه بیزینس باشه یا نه و هر جور دیگه. بعد به فکرم رسید یک طور دیگه اگر تقسیم بنده کنیم، این طوری که همون نکته ها درش هست به اضافه این که بیشتر معنی خواهد داشت، بیایم بگیم که چون سازمان استخدام کننده و استخدام شونده لزوماً هدف مشترک ندارن در یک سازمان، و در یک سازمانی هم که افراد داوطلبن هم باز لزوماً هدف مشترک با سازمان ندارن، یعنی میتونن داشته باشن میتونن نداشته باشن. اگر فرض کنیم که سازمان میتونه به دو حالت باشه، یکی سازمانی که بر اساس هدف حالا اون ایجاد کننده سازمان، متولی سازمان تشکیل شده، و سازمانی که بر اساس هدف فرد ایجاد شده، یعنی فرد یا مجموعه افراد. فرد اینجا منظورم ایندیویدواله. خب بنابراین اگه اینجوری تقسیم بندی کنیم فعلا که سازمان به این دو تا شکلن، سازمانی که بر اساس هدف متولی سازمان شکل گرفته، سازمانی که بر اساس هدف افراد تشکیل شد، روابط بعد حالا این نکته بعد هم که با صحبت شد، روابطه بین فرد و سازمان و رابطه بین افراد، این هم باز میشه تو همین چارچوب اینو گفت که رابطه بر اساس هدف سازمان یا رابطه بر اساس هدف فرد. اینجا هم باز میشه اینو اون وقت به اصطلاح تسری داد به مسائل دیگه، مثلا اون نمونه ای که تو ویدیو اشاره شد به باشگاه ورزشی، هم در واقع خب هدف تعیین شده یه باشگاه ورزشی بر اساس هدف تولید متولی اون سازمانه، این مثلا یه بیزینس در هر صورت. و حالا فرض کنیم که یه طور دیگه اصلا تقسیم بندی کنیم، که من اینو در واقع چیزی که به فکرم رسید این بود که کلن یه همچه پروسسی داره، مکانیزمی داره.
سپاسگزارم. خانم سارا فرزان بفرمید، خواهش میکنم.
در ادامه صحبت‌های آقای دکتر که بخشی از صحبت‌هایی که ایشون فرمودنم در لابلای صحبت‌های من حتما دوباره تکرار میشه و تکرارش تأکید و اهمیت رو در واقع میرسونه، باید بگم که در ادامه مبحث تشکیلات و سازماندهی در حوزه آلترناتیو سازی، در واقع الان ما قرار داریم 3-4 جلسه رو ما اختصاص دادیم به بحث تشکیلات و سازماندهی. امروز در رابطه با عضوگیری و تعدد اعضا میخوایم صحبت کنیم در این برنامه، و اون این هستش که آیا ضرورت و شرط لازم و کافی یک سازمان آلترناتیو سازی وابسته و یا ارتباط مستقیم و معناداری به تعداد اعضا دارد؟ به اینجا ما در واقع باید بگیم که از اونجایی که ماهیت سازمان و تشکلی که آلترناتیو سازی میخواهد بکند با سازمانهای دیگه مثل سازمانهای اداری و دولتی، سازمانهای انجیو ها، سازمانهای داوطلبانه، باشگاه ها، از اونجایی که ماهیت سازمان آلترناتیو ساز با ماهیت این سازمان ها متفاوت هست، باید بگیم که شاید یک اشتراکاتی در ساختار اینها وجود داشته باشه، اما ماهیتا اینها با هم دو تا در واقع تشکل کاملا متفاوت و مجزا هستند. یک سازمان آلترناتیو یک مدیریت اقتضایی رو در واقع دنبال میکنه، یعنی مدیریتی که در یک مقطعی یا یک سازمانی هستش با یک مدیریت اقتضایی مقطعی. بنابراین لزوماً نمیتونیم بگیم، اگرچه شرط مطلوب هستش که یک سازمان آلترناتیو هم بتواند اعضا داشته باشه، اما ضرورت و شرط لازم برای ایجاد تشکل و سازمان آلترناتیو تعدد اعضای اون نیست، بلکه افرادی که در واقع در سازمان آلترناتیو قراره که با همدیگه همکاری بکنن، فوکوسشون روی اون هدف یا اهدافی هستش که تحت عنوان یک مانیفست میتونن داشته باشن و بر اساس اون مانیفست در یک مقطع زمانی بتونن که دور هم جمع بشن. که من خودم شخصا میگم که سازمان آلترناتیو ساز میتواند یک ساختار شبه حزبی یا فراحزبی داشته باشه. چه ساختار حزبیش؟ از این بابت که ما در واقع میتونیم در این استراکچر یک مانیفست مشترک از اهداف مشترکی داشته باشیم که اپوزیسیون و اعضای اپوزیسیون هایی که در حال حاضر وجود دارن به اون باورمند باشن و اعتقاد داشته باشن، و شورای مرکزی داشته باشیم از رهبران اپوزیسیون هایی که در حال حاضر دارن فعالیت میکنن و باورمند به اون مانیفست و اون اهداف هستن. حالا در بقیه ساختار لزوماً قرار نیست افراد زیادی جمع بشن، بلکه در ادامه ساختار افرادی که دارای تخصص ها و ویژگی های خاصی هستن میتونن قرار بگیرن و در اون مقوله ها کار کنن، به عنوان مثال در بخش های امور بین المللش، در بخش مالیش، انتشاراتش، بخش دفتر سیاسیش، برنامه ریزیش، ارتباطش با داخل و یا خارج کشور. اینها میتونن افرادی باشن که حرفه‌ای کارشون رو بلدن و انجام میدن. شاید بشه گفت تعدد اعضا و عضوگیری در دل رهبران و لیدرهای اپوزیسیونی هستش که به طور ائتلافی در شورای مرکزی این ساختار شبه حزبی قرار میگیرن. یعنی اگر قرار بشه هر لیدر هر اپوزیسیونی در این شورای مرکزی قرار بگیره، خودش در ذات خودش هزاران هوادار یا سمپاتی داره که مثلا میتونن از شورای از گروه مشروطه ها مشروط پادشاهی باشه، یا گروهی که میتونه در رابطه با جمهوری خواه باشه. اونها خودشون اعضای خودشونو دارن و لزوما قرار نیست این اعضا در داخل این ساختار تشکل آلترناتیو ساز قرار بگیره، بلکه اونها میتونن رهبرانی باشن که در دور هم جمع بشن و با یک استراتژی مشخص و یک سری تاکتیک هایی که به بدنه و استراکچر اون ساختار فراحزبی آلترناتیو ساز تزریق میکنن، کار آلترناتیو سازی رو پی ببرن. یعنی اونها خودشون در دل خودشون اون اعضا رو دارن، بنابراین لازم نیست که یک تشکل آلترناتیو ساز تعداد اعضای خیلی زیادی داشته باشه، بلکه میتونه افرادی حرفه‌ای حول محور یک مانیفست مشخص در یک شورای مرکزی ائتلافی با یک ساختار شبه حزبی در این مقطع بتونن کار آلترناتیو رو در واقع آلترناتیو سازی رو پی ببرن، پیش ببرن. من فکر میکنم تا اینجا من یه مقدار صحبتم رو در واقع به اتمام میرسونم و بقیه صحبت رو اگر دوستان خواستن تکمیل کنن، اگر نه که باز دوباره من وقت خواهم گرفت.
سپاس از شما. خانم شبنم بدری بفرمید، خواهش میکنم.
مرسی، ممنون خانم قیاسمند. بعد از شنیدن صحبت‌های آقای دکتر و سایر دوستان، این مطالب و همچنین سوال‌ها به ذهن من رسید که خب من میگم شاید اون تعداد اعضای محدود رو بتونیم در بالاترین سطح در نظر بگیریم، ولی نمیدونم، حالا این سوال هم هستش که آیا خوب نیست که تعداد اعضا در سطوح‌های پایین‌تر زیاد باشه؟ این کمک نخواهد کرد به ما؟ مرسی، ممنون،
سپاسگزارم. برداشت من این بود که منظور خانم بدری اینه که احتمالاً باید یه سری از اعضا به صورت ذخیره تحت آموزش قرار بگیرن، و آیا اصلاً اپوزیسیون همچین امکاناتی رو داره که چنین آموزش هایی رو بده که اعضای متخصص رو پرورش بده؟ بفهمید خواهش میکنم آقای دکتر.
من نمیدونم آخه فایده این کار چیه. این آلترناتیو یک سازمان موقتیه برای یک هدف مشخص. روزی هم که به اون هدف رسید منحل میشه. یعنی اگر که تونستن این حکومت رو بندازن، یه دولت موقتی امور مملکت رو به عهده گرفت، دیگه آلترناتیوی ما لازم نداریم داشته باشیم. برای یک مدت معینی با یک هدف معینی یک عده دور هم دیگه جمع میشه. حالا ما عضوگیری کنیم، بعد عضوها رو تربیت بکنیم، آموزش بدیم، برای چه چیزی آموزش بدیم؟ مشکل ما تعریفیه که در ذهن خودمون از این سازمان آلترناتیو داریم. یعنی مثلا شما نگاه بکنید که خب یه باشگاه ورزشی هم عضو میگیره، اینا رو مثلا تنیس یادشون میده، نه هم شنا یادشون میده، برای اینکه ماهیت اون سازمان این گونه اقتضا میکرده. یا حتی یه حزب، وقتی که ما میگیم که مثلا در حزب خودمون میگیم ما 6 ماه دوره آموزشی میگذاریم، چرا؟ برای اینکه در این 6 ماه هم اون طرف نگاه بکنه ببینه این حزب رو میپسنده یا نه، هم این حزب نگاه بکنه به اون ببینه این به دردش میخوره یا نه. یه دوره آموزشی میذاره برای اینکه مثلا مواد مرامنامه حزب رو با او طی بکنن، تعلیم بگیره و ببینه منظور ما مثلا از این موادی که در این مرامنامه هست چیزه. اما آلترناتیو مثلا هیچ کدوم این کارا رو نمیکنه. آلترناتیو خیلی مشخص به نظر من مهمترین کاری که در راستای هدف خودش میکنه اینه که حقانیت بگیره. هر کاری که میکنه، پرسشی که آدم در مقابلش اینه که این کاری که من کردم چقدر به اعتبار و حقانیت آلترناتیو من میافزاید یا کم میکنه. این یکی. دوم این که آلترناتیو واحدی ما نخواهیم داشت. بالاخره ما 10 جور آلترناتیو داریم: آلترناتیو کمونیستا، آلترناتیو مجاهدین، آلترناتیو ملی مذهبی ها. اینا رو که نمیشه با هم دیگه ادغامش کرد. ما سکولار دموکرات ها میگیم که ما میخواییم آلترناتیو خودمون رو داشته باشیم و خود به خود به محض اینکه به این مسئله میرسیم ما وارد میدان رقابت میشیم. رقابت ما بر سر چیه؟ که در ایران طرفدارهای ما بیشتر از طرفدارهای ملی مذهبی ها باشن. در اون صورت هستش که ما میتونیم به عنوان آلترناتیو غالب عمل بکنیم و امیدوار باشیم که اگر این حکومت افتاد، حکومت بعدی حکومت سکولار دموکرات خواهد بود. بعد در جمیع جهات به نظر من چند تا چیز رو ما باید در نظر بگیریم. نخست اینکه آلترناتیو یک تشکیلات موقته، بنابراین هیچ کی نمیتونه بیاد توش برای اینکه دیگه زندگیشو بسازه و ادامه بده. دوم اینکه این آلترناتیو به محض اینکه حکومت فروپاشی بکنه و حکومت جدیدی جاش بیاد دیگه معنا نداره. یعنی این رابطه پوزیشن و اپوزیشن، یعنی اونایی که سر قدرتن و اونایی که با اون مخالف هستن، این که بره جای اون بشینه و پوزیشن بشه که دیگه آلترناتیو نیستش. دوم این که احتیاجی به سیاه لشکر نداره، احتیاجی به طرفدار داره آلترناتیو. هر چقدر که بتونه در جامعه ایران رشد بکنه، طرفدار پیدا بکنه، قوی تر بشه، ولی این طرفدارا اعضای اون محسوب نمیشه.
سپاس از شما. خانم فرزان، سخن شما رو میشنویم.
میخواستم بر ضرورت وجود آلترناتیو سکولار دموکرات که در دل خودش هزاران هزار عضو و اعضای بالقوه داره تاکید کنم. اینکه امروز من فکر میکنم در یک مقطع حساسی هستیم که لازمه که اپوزیسیون سکولار دموکرات با همدیگه هرچی سریعتر به یک ائتلاف و یک اجماعی برسن، چون سکولار دموکراسی در ذات خودش تکثرگرایی داره. بنابراین خیلی راحت اعضایی که معتقد به سکولار دموکراسی هستن میتونن در یک ائتلاف اپوزیسیونی دور هم جمع بشن اهداف مشترک داشته باشن و یک ساختاری رو تعریف بکنن که بتونن به آلترناتیو سازی تحقق ببخشن. چرا که امروز ما در کنار بحث آلترناتیو سازی این در واقع خلأ رو احساس می‌کنیم که گروه‌های سکولار دموکرات با آنکه بسیار